نبيك نجة من لسان صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا مناشرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب بحث ما در عبارات این حدیث ششم باب معرفت الامام بود دیگه. عرض کردیم حضرت در ضمن این حدیث فرمودن که اگر کسی به مقام اهتدا نرسید، اون مراحل قبلی که طی کرده کارساز نیست برای او بالاخره، و حتی اگر در اون حالت از دنیا بره، مشرک از دنیا بره رفته، ولو من حیث لا یعلمون، که این من حیث لا یعلمون هم یه نکته ای هم شاید درش هستا، که انه یه مرحله ای از هدایت رو خیلی واضحه مسیرش، به یه مرحله ای که میرسه یه امر باطنی میشه که انسان اگه ازش غفلت کنه ممکنه خودش هم توهم کنه که مهتدیه، توهم کنه که مؤمنه. عنایت فرمودین از یه منزلتی که میگذره شرک پنهان میشه، که همینجا مسئله امامت همینطوره دیگه، که اگر کسی به امام گره نخورد این شرک در توحید داره، ولو اینکه خودش هم ملتفت نباشه که شرک در توحیده. یه جایی پیداست آدم مشرک باشه واضحه، معلوم اگه آدم بت پرستید خودش هم میفهمه مشرکه، میفهمه داره برای خدا، یا گفت مثلا قائل به دو خدا شد خودش هم قبول داره، ولی یه جایی اینجوری نیست، میگه من قائل به یه خدا هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، فرمان او هم اطاعت میکنم، ولی حقیقتا داره غیر خدا رو عبادت میکنه. اینا حرف فهمیدین، لذا داره که من هی سلای علمون، اون مرحله آخر یه مرحله ایست که اهتدا یه مقداری اسراری داره که اگه توجه نکنی خود آدم هم میفهمه که از وادی توحید بیرون رفته، لذا من حیث لا یعلمون میشه. نهت فرمودین اگر کسی این مسیر رو طی نکنه، حالا اون اهتدایی که اگر کسی درکش نکرد میشه من حیث لا یعلمون چیه؟ و اتل بیوت من ابوابها هاست، باید به بیوت هدایت راه پیدا کنه، این میشه اهتدا. برای اینکه به بیوت هدایت راه پیدا کنه بعد از بابش وارد بشه، از غیر باب بیای ممکنه کسی واردن بشه، سارق هم یه موقعی وارد خونه میشه ولی اهل اون بیت نیست، چیزی به دست نمیاره. اون ذخایری که در بیت الرسول هست، در بیت الرسول یه ارزاقی است، هدایتی است، امکاناتی است، انا مدینه العلم، انا مدینه الحکمه، انا دار الحکمه، یه حقیقتی تو این بیت النبی هست، کسی که سارقن وارد شد چیزی گیرش نمیاد. که مهتدی کسی است که به بیت هدایت راه پیدا کنه، این ورود هم از باب باشه، اگر از باب نشود مهتدی نیست. عنایت کردین؟ ممکنه یه جوری هم مثل اونایی که اومدن خلافت هم کردن و رو منبر حضرت هم نشستن، بنی امیه دیگران، اینا واقعا یه در محدوده به اصطلاح رسالت حضرت، حالا در محدوده امت سازی حضرت دخالتی کردن، ولی این معنیش نیست که به اون هدایت حضرت رسیدن، اون ارزاقی که حضرت نازل کرده بودن چیزی به اینها رسیده، به اون هدایت نرسیدن. بنابراین این منزلت که انو عرض کردم یه منزلتی است که دیگه ایمان در این منزلت، نجات از شرک در این منزلت یه کمی همراه با اسرار و پیچیدگیه. پیداست آدم خورشید بپرسته، خب خودش هم میدونه مشرکه، اما نه، همه این بت‌ها رو گذاشته کنار، به خدای واحد رو آورده، فقط سر یه دوراهی من ابوابها نرفته، دیگران رو تفصیل بر امیرالمومنین داده، یه راه دیگه ای رو انتخاب کرده، از میانی مشرکه. خیلی امر سنگینی هم که عدول از امام شرک در توحیده، عدول از امام و از بیعت امام خارج شدن، از طاعت امام خارج شدن، از انقیاد خارج شدن عدول از توحیده، ورود به وادی هدایت و باب هدایت از غیر بابشه که چیزی گیره کسی نمیاد، در واقع واردم نمیشه اصلا. بله، حضرت میخوام بگن این شرک، شرک در توحیده، شرکش هم از جنس شرک در ریا و حالا یه وسط نمازش یه غلیانی درش پیدا بشه خوشش بیاد که مردم توجه بش کنن، این نیست، از اصل وادی توحید بیرون رفته، اصلا وارد به بیت نشده، از بیت توحید و بیت هدایت بهره ای نبرده، که انهو وادی توحید یه بیتیست، وادی هدایت به توحیده، این واد این بیت که انه بابی هم داره که شما از بابش نرید مهتدی نیستید، که حالا حدیث امیرالمومنین علیه السلام رو خوندیم که بیت ما هستیم و رود از بابم یعنی بیعت کردن یعنی اقرار کردن، از غیر بابم یعنی تفضیل دیگران بر امام و دنبال دیگران رفتن. این آدم از بیت الهدایه محروم میکنه، از توحید جدا میشه. این بیان حضرت. بنابراین اهتدایی که در آیه شریف آمده ثم اهتدا یه امری است که حقیقت توحید با او حاصل میشه. لذا من آیه شریفه را با روایتش گاهی به نظرم میاد همینجوری باید فهمید که فرمود اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنتا، خدای متعال یه نعمتهایی به شما داد، یه نعمتهای آشکاره واضح نعمته، یه نعمتهای باطنی است به این واضحی معلوم نمیشه. اما نعمت ظاهری توحید نبوته، معلومه کسی که مؤمن شده پیغمبر رو قبول کرده، این یه نعمتی باطنیه، فرمود ولایت ماست. این نعمت باطنه است و کأنه امر پوشیده است، به این راحتی فهم نمیشه نعمت بودنش. عنایت کردین یه به اصطلاح یه نوع پنهان بودنی درش هست. اشرکو من حیث لا یعلمون، خودشون هم نمیدونن از کجا ولی بت پرستی دارن میکنن. من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا، اینا رو خدای متعال مقابل والذین آمنوا قرار داده، میگه برای خدای متعال نیت قرار دادن، اونا به اونا تعلق خاطر دارن، فهمود اولیاء و فلانن و فلانن دیگه. بعدم این اندادم این روابط محبتم قطع میشه که اتخذوا اوثانا مودتا بینهم فی الحیات الدنیا، این اوثان یه رشته تعلقی در حیات دنیا ایجاد میکنم، این رشته تعلق متناسب با عالم آخرت نیست، اونجا تقطعت بهم الاسباب، این روابط قطع میشه دیگه، اونجا به ملاعنه و درگیری و منازعه کشیده میشه. نهایت کردین علایه حال یه روابطی تو این دنیا هست که این روابط روابط شرکالوده دیگه. من الناس من یتخذوا من دون الله اندادن یا اوسانن مودتن بین همون، اوسانم دیدید باز تعبیل میشه به همین ائمه جور که رشته مودت امت به همین اوسان برمیگرده، ولی مودتن فی الحیات دنیا هست، همون خلیلین مؤمنین و خلیلین کافرینه، اونجا هم یه خلتی شکل میگیره اما خلت بر مدار کفره، بر مدار ایمان نیست. علایال این اجمالی از این که عرض کردیم دیگه بر نگردیم. این بحث اتل بیوت من ابواب بحث خیلی جدی است، چندین آیه هم در قرآن داره، باید بحث بشه، یکی اتیان بیوت، یکی اتیان بیوت از ابواب، یکی ورود به ابواب، همش در قرآن هست دیگه. وادخل الباب سجدن که در سوره مبارکه بقره سوره اعراف ازش بحث شده، اون خودش یه بحثه که ائمه باب الله هن. یه بحث اینه که بیوتی است و ابواب بیوتی است، که بیت بیت توحیده، بیت هدایته، مهتدی کسی است که از راهش به این بیت وارد میشه، کسی از راهش وارد نشود به اون هدایت الهی راه پیدا نمیکنه، مهتدی نیست. هدایت آمده، بیت الهدایه هم در عالم ما نازل شده، این به بیت الهدایه مرتبط نمیشه، مهتدی نمیشه. اهتدا یعنی پذیرش اون هدایت الهی. این هدایت الهی هم یه بیتی داره، همه جا که نیست که. لذا حضرت بعد به این آیه تمسک میکنن، والتمس البیوت التی که خدا فرموده فی بیوت نزن الله ان ترفع. بنابراین هدایت ذکر در هر جایی نازل نمیشه، بیتی داره، داری داره، اینم یه بابی داره، بابم عنایت دارید، یه امری نیست که ما هر کجای خونه بخوایم در بگذاریم، با یه محاسباتی باب برای خونه میگذارن، عنایت میکنید. بنابراین یه باب توحید، یه بیت توحیدی است که همون بیت الهدایه است که حضرت فرمودن نه ما هستیم، درستم است دیگه، حقیقت توحید در عالم وقتی نازل میشه در وجود امام نازل میشه، او توحید مجسمه دیگه، کسی بخواد موحد بشه بعد متصل به این وادی بشه. ورود به این بیت توحید و بیت هدایت اگر از غیر باب بود آدم مهتدی نمیشه، هدایت پذیر کسی، هدایت نازل شده در عالم درسته، این میره دنبال بنی امیه، این مهتدی نیست، این هدایت رو قبول نکرد. هدایت هست، بله هست، بیتی داره، بله، این میخواد وارد بیت الاسلام بشه، بیت الهدایه بشه، بیتی که نبی اکرم تو این عالم برقرار کردن بشه، ولی از یه راه دیگه میره، این نمیرسه به این بیت، مهتدی نمیشه. خیلی واضحه دیگه، حضرت میخوام بگن هدایت یه امری نازل شده، بیتی داره، اگر میخواید باید به اون بیت خودتون رو برسونید، اون بیت هم بابی داره، از غیر باب رفتید مهتدی نمیشید. میخواد مسلمونی کنه ولی از طریق بنی امیه این مسلمون نمیشه که. یعنی بله دیگه، این شرک یعنی موحد نیست. کسی دنبال بنی امیه میره موحد نیست، نمیامرزه مگر توبه کنه، خواهی نکرد دیگه نمیامرزه دیگه. ولی یه سلسله گناه نیست که اگرم موفق به توبه تو این دنیا هم نشد مغفوره. این عرض کردم، اینو که قبلا عرض کردیم، این حتما شرک جلیه، مصداق قطعی شرک جلیه. ممکنه یه جایی مصداق قطعیش اینه، کسی از امام عدول کرد مشرک است. مستضعفینشون رو بگذارید کنار، کسی که دنبال مثلا بنی عباس میره اهل بهشته، امام صادق رها میکنه دنبال منصور. زمان امام صادق بیت و هدایت امام صادقن، بابش هم امام صادقه. حالا میخواد به هدایت الهی را پیدا کنه دنبال سفیان ثوری میره، این اهل بهشته؟ اون نیست، پیداست نیست. چون بهشت همین وادی هدایته، وادی زلالت که بهشت نیست، جهنم هم وادی زلالته. مستضعفینشون بحث دیگریست، فرمود راجع به اونا سخن نگید، همینطوری که خدای متعال ارجاع فرموده مرجعون الی امر الله، شما هم ارجاع کنید، شما هم نظر ندید. حالا خدای متعال خودش میدونه چه کار کنه. نه اصلا حضرت به قاطعیت فرمودن راجع به مستضعفین نظر ندید، مرجعون الی امر الله هن دیگه، اون روایت زراره هست دیگه، هی اصرار کرد حضرت اونها به ید مرجعون الی امر الله هن، شما هم چیزی نگید دیگه. نه بحث مستضعفین رو حتما، اصلا با بحث اون در مستضعفین نیست، اونا سخنشون سخن دیگریست. ولی اینها کسانی که از باراه دیگری میرن اشرکو، این از وادی توحید بیرونن. بس بنابراین که انهو مقام اهتدا که مقام بعد از اون سه مقامه، یه مقام باطنیست، یه وادیست، یه بیتیست که بیت و هدایت اونجا نازل شده. این بیت هم بیت گلین که نیست که، لذا در بعضی روایت فرمود بیوت خود ما هستیم، امیرالمؤمنین فرمودن بیوت ما هستیم، مثلا در همین روایت که خوندن. بنابراین این بیوت، ولی ورود به بیت الهدایه، بیت توحید، از این نعمت ظاهری که حالا آشکار مسلمون شده، این یه نعمتیه دیگه، خدا بهش داده. وجود مقدس نبی اکرم رو قبول کرده، از بت پرستی ها جدا شده، آمده با حضرت، حالا بعد وارد بیت الهدایه حضرت بشه. اگر بخواد وارد بیت الهدایه بشه، اصلا راهی که بهش گفتن باید بره، بگه من میخوام با هدایت نبی اکرم راه برم ولی از یه مسیر دیگه میرم، خب به هدایت نمیرسه دیگه، میخواد مسلمانی کنه از یه راه دیگری، میشه به اصطلاح ورود به بیت از غیر بابش. اب نداره، مشرکه، خودش هم متوجه نیست، خیال میکنه موحده، اول موحد عالمه. آقا اینا راجع به ابلیس گفتن بزرگانشون که اول موحده، غیور بود، بر غیر خدا سجده نکرد. خب بنده خدا تو که میگی اونایی که به گاو سجده میکنن به خدا سجده میکردن، خب اینه به آدم هم سجده میکرد، سجده به آدم بود دیگه. انات میکنی تو که وحدت وجود اینجوری قائلی به هر دلیل. خب اگه سجده بر گاو، سجده بر خدا، سجده بر آدم، سجده بر خدا بود، چرا شیطانو تنظیم میکنی؟ خب سجده بر خدا از این راه بود دیگه. بله. و امثال اون آدم، پیروان اون مکتب. یه جا میگن که سجده بر گاو حضرت موسی فرمود چه کارشون داشتی؟ خدا میپرستیدن. اخذ برسی اخی یه جو. یه جا هم میگن که خب این سجده بر آدم نکرد، غیور بود، میخواست فقط بر خوب آدم بگم چی؟ خب اینم سجده تو مسلکه تو، اینم سجده بر خداست دیگه. خدا فرمود اینجوری به من سجده کن. چه حرفیه؟ الهی هر دوش هم باطله، همون باطل همین باطله. نه سجده بر آدم، سجده بر خدا بود و معنی عبادت بود. چون عبادت حضرت آدم که نبود که، تواضع در مقابل حضرت آدم بود و عبادت خدای متعال. فرمایش از تعمیر اینه دیگه. علی حال نه 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 اینجوری نیست. مشرک بودن خودشو نمیفهمه، نمیدونه این کار شرکه، ولی عمدن این کار انجام میده. تاد میفهمید را؟ نه نه خیر، اینا یحبونهم کحب الله رشته حیات دنیاشونو باش بستن، اوسانن مودتن بینهم فی الحیات دنیا، رشته یه جامعه‌ای باش، جامعه‌ای باش درست کردن، ولی یه جامعه بیش از دنیا دوام نمیاره، روابط دنیا به هم میخوره، اون جامعه اون قارعه قیامت که میاد اصلا اون جامعه نابود میشه دیگه، همش میشه کلفراش المفسوس، اثنين رجلين هناك. ومن اخذ بله بله، اگه یه حقی تو دهنشون بود باید بگیریم دیگه، شما در رو از دهن سگم میگیرید، روایت همینه درست. اگر یه جایی تو دهنشون حرف حقی بود، حرف حق مال اونا نیست که، آری است در اختیار اونا. و من اخذ فی غیرها سلک طریق الردا، که حالا این قسمت رو گذشتیم. بحث بعدی راجع به حضرت همین مطلب رو وقتی میخوان توضیح بدن، کسی به امام نرسید از توحید فاصله گرفته، میگن خدای متعال مقام طاعت خودشو به طاعت رسول، به مقام طاعت رسول و به طاعت ولی امر گره زده. پس اگر کسی ترک طاعت امام کنه، ترک طاعت الله کرده. اینو توضیح دادیم، ولی چون یه ابهامی داشت دوباره من عرض بکنم. ببین این وصل رو چند جور میشه معنا کرد دیگه. یه معنای وصل همینه که خدای متعال سه دست کنار دستور به اطاعت خودش، دستور به اطاعت رسول و امام هم داده، ولی متعلق اطاعت سه چیزه. یه اوامر الهی داریم که رسول ابلاغ میکنن، یه سنن و نبی داریم که حضرت دستور میدن، یه سننی هم داریم که امام جعل میکنن از باب ولایت. خدای متعال دستور داده هر سه رو اطاعت کنید. اگر کسی اون دستورهای خاص نبی اکرم رو که دیگه ابلاغ فرمان الهی نیست، اونا رو اطاعت نکرد، سنن النبی رو یا سنن امام رو، امامی که حق ولایت داره یه دستوراتی میده، اطاعت نکرد، که این غیر از اون صلات و زکات و ایناست که عرض کنم ابلاغ کردن رسول. یه اوامری داریم که خدای متعال فرموده، اون اوامر اوامر اصلی شریعتن. به حضرت حق تشریع داده، به ائمه حق ولایت، حالا حق تشریع هم به گمان ما که داده، بعضیا ممکنه مثلا اینش قبول نداشته، حق تشریع هم دارن. اونجایی که امام تشریع میکند یا رسول تشریع میکنه، اینم خدای متعال دستور به طاعت داده. پس سه تا امر داریم، امر الله، امر رسول، امر امام. خدای متعال دستور به طاعت هر سه داده. مثلا فرض کن، کمان که نداریم البته جایی در قرآن دستور به اطاعت والدین داره، نداریم ما، در والدین داره به احسان، به والدین احسان دستور به اطاعت نیست، نه نیست، احسان اطاعت نیست، نه لذا میگه به این جاهد و کفلا تو تهما، در باب امام اینو نمیگن که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر، این کارو نمیکنه، ولی اون ممکنه یه جایی تو رو وادار کنه که از خدا فاصله بگیری، اینجا این کارو نکن. لذا دستور به اطاعت نداریم، دستور به احسان داریم. حالا اون معنای احسان بمونه دیگه، اینجا نمیخوام بحث احسان بکنم، ولی اطاعت نداریم. بله؟ نه نه اصلا، یا این جاهدا که الان تشرک بی مالیسه که فلا توته هما، این چجوری ساعت میکنه؟ نه اگه نمیگه احسان بهشون کن، ولی این احسان معناش نیست هرچی گفتن گوش بدی. یه مصداقش اینه، یه جای گفتن وارد وادی شرکشون نشو، دنبالشون نرو. نه احسان نداره، حالا اینو دیگه بحثایی در جای خودش. لذا فقها هم معمولا نمیگن اطاعت پدر و مادر واجبه، میگن ایذایشون حرامه. ببینید دیگه، اگه امر به اطاعت داشتیم حتما میگفتن اطاعتشون واجبه، بحث نداشت که. علایل رو ند بکنید. این یه جور یه تقریر که ما بگیم سه دسته ما امر داریم، اوامر که از ناحیه خدای متعال، سنن الرسول، سنن ائمه علیهم السلام، خدای متعال هر سه رو کنار هم گفته اطاعت کنید. حالا اگر از اون آخریم اطاعت نکردید، که داره نافرمانی خدا رو میکنی ها، حواست باشه. اونجاییم که امام دستور میده، خدا فرموده ازش اطاعت کن، چون زمیمه شده به فرمان خدای متعال، اگه تخلف کردی خدا رو معصیت کردی. این یه معنای وصل. بعضی ها اینجوری معنا کردن، آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر هم اینجوری معنا کردن. این یه جور. یه احتمال دیگه اینه که معنی وصل این باشه، کما اینکه مرحوم مجلسی هم فرمودن، که اینا رو به هم مشروط کرده. مثل فرض کنید در بعضی از ادله که فرو به هم مشروط میشن، کسی مثلا فرض بکنید فلان عبادت دیگر رو انجام نده، این عبادتش هم قبول نمیشه در مقام قبولی، یا شروطی برای عبادات میگذارن، به هم مشروط شده اطاعت رسول و اطاعت امام و اطاعت خدا و اطاعت رسول. این معنی وصله. یعنی اگه اطاعت رسول و اطاعت خدا رو میکنی، شرطش اینه که اطاعت رسول هم شرط هستا، اطاعت رسول رو میکنی شرطش این است که اطاعت الامام هم، این شرط قبولیه. مثل اینکه در عبادات هم خیلی از عبادات قبولش مشروط شده به عبادت آخر، کسی نماز نخونه بقیه عبادتش مقبول نیست، این قبلت قبلا ما سوا، این ردت ردت ما، این یه ارتباط دیگه، اینم یه نوع پیونده،
شرط قبوله. از اینم یه احتمال که بگیم خدا متعال وصل کرده، اطاعت خودشو مشروط کرده به اطاعت رسول و الا قبول نمی کند. اطاعت رسول مشروط فرموده به اطاعت امام، و الا کسی اطاعت امام نکرد اطاعت رسول کرد، اطاعت رسولش هم مقبول نیست. قناعت می کنید؟ بنابراین اگر کسی اطاعت امام نمی کنه، هیچ کس اطاعتش قبول نیست. نه اینکه در محدوده فرائض اطاعتش قبوله، طاعت خدا میکنه، در محدوده سنن مخالفت میکنه با فرمان خدا، نه. کسی که اطاعت الامام نمیکنه مطلقا اطاعتش مقبول، اطاعت مقبول نمیکند، ولو اینکه یه اطاعت ظاهری میکند. این اطاعت مقبول نیست. حقیقت صلات نیست که آدم مثلا نماز بخونه ولی فرض بکنید غیبت بکنه، مقبول نمیشه. صلات اون نه، اون شرط یه کمی پیچیده تره. میخوان عبادات گاهی به هم قید میخوان، شرط قبولیه، شرط صحت نیست، اون شرط صحته. قناعت میکنید؟ این هم یه جور پیونده که کسی بگه وصل الله طاعته، یعنی خدای متعال یه فرامینی داره اطاعت، ولو حرف او رو گوش بدی قبولیش مشروط به طاعت رسول. لذا اگه طاعت رسول نداشتی هیچ عبادت مقبول نداری. در بحث اول این نبود که سه دسته فرمان داریم، فرائض داریم، سنن رسول داریم، سنن الائمه علیهم السلام داریم. خدای متعال به هر سه دستور داده، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر. قناعت میفرمایید؟ اون یه جنس دیگریش، اون سنن، این فرائضه. این فرائض هم از طریق رسول و امام ابلاغ میشه، ولی یه فرامین مال خودشونه. یه حرف اینا هم کنار هم خدای متعال آورده. ارزن اونو من خیلی نمیپسندم، بعضی همینجوری معنا کردن، ولی این وصله چیز بالاتری میخواد بگه. یا اینو میخواد بگه وصله یعنی مشروط کرد لااقل در مقام قبول. اینم که مشروط کرد در مقام قبول، نه اینکه کسی عبادت درست درمان میاره من قبول نمیکنم. یعنی عبادت اگه بخواد مقبول واقع بشه با این شرط مقبول واقع میشه. مثل اینکه روزه وقتی مقبول میشود که آدم صلات درست درمونی داشت. کسی که صلات درست نداره روزش هم درست انجام نمیده، نه اینکه روزش کامل خدای متعال قبول نمیکند. این ردت ردت ماسوا رد ماسواها معناش اینه کسی نماز درست درمونی نمیخونه بقیه عباداتش هم درست درمون نیست، نه اینکه درست درمون خدای متعال قبول نمیکنه. این شرط قبولی هم دو جور میشه معنا کرد دیگه. یکی چه شرط خارجی گذاشتن قبول نمیکنم ازت دیگه. یکی این که نه واقعا میخواد بگه اگر کسی اونو نیاورد این رو هم به صورت مقبول نمیتونه بیاره. اینجوری به هم پیوند خوردن که شکل مقبول اطاعت وقتی است که اطاعت الرسول و اطاعت الامام باشه. اطاعت الرسول وقتی تو قالب مقبول میاد، و الا صورت اطاعت الرسوله بس کسی که مثلا فرض کنید بدون نیت داره نماز میخونه، نماز نیست که. نه بالاخره دستور داده اطیع الرسول و اولی الامر عطف شده، دارن نه دارن یعنی امر به اطاعت که دارن، امری که بگه اطیع اولی الامر جدا ندارن. حالا این همه بحث میکنه. پس ببینید امر دارن دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع الرسول و اولی الامر عطف دیگه، همون امر اطاعتی که به رسول شده به امام هم شده. یک امر متعلق به این دوتاست، اطیع الرسول و اولی الامر با هم دیگه. حالا اون بحث دیگه است که نیورد، ولی امر داریم به اطاعت. فقط این امر هم به هم پیوند داد. پس پیوند معنای دوم میشن اشتراط. اشتراط در مقام قبوله. اگر کسی همه اوامر خدا هم اطاعت کنه، اطاعت الرسول نکرد، اطاعت مقبول نکرده. نه اینکه اطاعت خوب آورده ولی خدای متعال یه شرط خارجی گذاشته قبول نمیکنم دیگه. مثل ما گاهی اوقات مثلا این شرطایی میذاریم که هیچ ربطی هم نداره، اینطوری نیست. و اطاعت الامام شرط قبولی اطاعت الله و اطاعت الرسول و قبول نمیکنه خدای متعال. یعنی امکان ندارد کسی عبادت مقبول کند الا به اطاعت الامام علیه السلام. یه معنای دیگه قریبه به اینه که ما عرض کردیم، از این کمی جدیتره. اون این است که اصلا طریق طاعت الله طاعت الرسول و طریق طاعت الرسول طاعت الامام. طریق این اتصال پیوند حقیقی است. بحث این نیست که حتی در اوامری که اوامر به اصطلاح فرائضن، فرائض اوامر اعتباریه که رسول ابلاغ میکنن نیست، بلکه والمظهرین لامر الله و نهیه. مثلا فرمان خدا وقتی میخواد جاری بشه به من برسه از طریق رسول اول الامر میرسه. فرمان که اعتباری نیست که، اعتبار نقلش کردن. یعنی به نظر من یک کمی نزدیک میشه به حسب اونها کتاب الله. این نیست که. حتی فرائض و المظهرین الامر الله، امام این فرمانی که میخواد به صلات بیاد اظهارش در عالم از طریق امام، فرمانی امر حقیقی است. این فرمان حقیقی از بستر اراده امام نازل میشه، به ما میرسه اون فرمان. اعتبار نیست که، حقیقت فرمانه. تولی به امام حقیقت فرمان رو در ما جاری میکنه. ولی اگر تولی به امام کسی پیدا کرده باشه نماز میخونه، این اون فرمان درش جاری نمیشه، امتثال اون فرمان هم نیست. نخه کما که جریان نور هم همینطوره، نور الهی وقتی نازل میشه از طریق امام نازل میشه دیگه. الله نور السماوات والارض مثل نورهی فی بیوته. نهاد میکنید اون نور تو این بیوته، تنزل از این مجرا تنزل پیدا کرده. بگید من نور الله رو که میتونم بهش برسم، به نور امام نرسیدم. به نور الله نه، اصلا به نور خدا نمیرسی. چرا؟ چون نور الله از طریق امام جاری میشه در عالم. هم والله نور الله الذی انزل. امرم همینطوره، امر که قرارداد نیست که، فرمان الهی. با این فرمان عالم اداره میشه. به موجود مختار که میرسه اجازه دادن این فرمان رو تبعیت نکنه. معنی اختیار نیست که فرمان اعتباری میشه از اون طرف. اون حقیقتی که نازل میشه آدم میتونه در مقابلش عصیان کنه، نه اینکه چون این ور اختیار اون ورم اعتباریش کنیم. آقایون همین کار کردن دیگه، احساس کردن راه این، اومدن اعتباریش کردن، به عالم اختیار که رسیدن امر اعتباری. این چه اعتباری؟ فرمان حقیقی است، رسولم مظهر امر الهی است، لذا هر رسولی هم به اندازه ظرف خودش امر رو اظهار میتونه بکنه، به همون اندازه هم صاحب الامره. اونم یه معنا، این معنا با ادله اثبات میشه. من حدس میزنم معنای وصل همینه. اگر اینجوری شد یه معنای همون شبیه معنای دومه، ولی یه کمی جدیتره که این اشتراط، اشتراط به امر بیرونی نیست، اشتراط به طریق تنزل امره. رسول نیست؟ رسول مسلم امر الله نیست؟ این که قبلا در بحث حدیث اول عرض کردیم، اینو که در حدیث اول این آمده بود. ببینید بنابراین اگر کسی این شأن و رسول و امام قائل شد، این اتصال اتصال حقیقی است. البته خدای متعال میتونست این کارو نکنه. بله، ان الله در روایت عرض کنم مفضل هست که راجع به ابوالخطاب سوال میکنه که اینجوری گفته و گفته که از کنم عبادات رجالن، معاصی رجالن، اینا رو تولی داشته باشی از اونا تبری دیگه عمل لازم نیست. حضرت لعن کردن و توضیح دادن که نخه اینطوری نیست. اگر کسی میخواد مطیع ما باشه بعد به ما متولی، بعد به فروع اونم متولی باشه، نمیشه اعمال صالحه رو انجام نده. کسی میخواد تبری از اونجا اونها بکنه، از فروعشون باید تبری کنه. یه تحلیل عجیبی است از واجبات و محرمات. واجبات فروع ما، محرمات فروع اونها هستن. حب به ما و تولیه به ما باید منتهی بشه به عمل، برایت از اونا هم باید منتهی بشه به ترک معصیت. نمیشه اصلش رو تبری به جویی به فروعش متمسک باشه. بعد حضرت میفهمن اینم که میگیم ما طریق طاعتیم و عرض کنم عبادات فروع ما هستن، این معنیش نیست خدای متعال مجبور بوده این کارو کنه. ان الله احب ان یعرف برجال و یطاع بطاعته فجعلنا سبيله والوجه الذي يطام. احب ان يطاع بطاعتهم. میتونست خدای متعال فرمان خودش رو یه جور دیگه قرار بده، اما وقتی احب ان يطاع بطاعتهم یه اعتبار نفرمود. خب حالا اعتبار میکنم به حرفشون گوش بدید. این با اعتبار که این درست نمیشه. احب ان يطاع بطاعتهم فجعلهم سبيله، طریق فرمان خداست و لذا طریق طاعته. و ان لب استقامو علی طریقه، یعنی همین امام طریق تنزل امره، استقامت بر طریقه یعنی استقامت بر امر و نهی امام. ان لب استقامو علی طریقه یعنی اطاعت امر و نهیشون رو کردن که این در روایت اومد. پس ببینید این که خدای متعال امر رو نازل میکنه و میتونست معصومو برداره، میتونست معصومو برداره یعنی چی؟ یعنی یه کسی دیگه میفرستاد برو امر منو برسون. نه، اینجوری نیست. امر الهی از طریق اونها در عالم جاری میشه، به طوری که احب ان یطاع بطاعتهم، طریق طاعت خدای متعال درست فرموده. احب ان یعرف به ان الله تعالی احب ان یعرف به رجال و یطاع، کما که در اون حدیث هست، حدیث اعراف که میخونیم دو تا بعد، دو سه تا حدیث بعد، حضرت فرمودن که ان الله جل و علا لو شاء لعرف العباد نفسه، خدا متعال مستقیم خودشو میتونست معرفی کنه. حالا که ارادش نبود مستقیم معرفی کنه چیکار کرد؟ گفت برید از معرفت و از اونها یاد بگیرید، برید یه گزاره هایی براتون بگن و گزاره ها رو بخونید یا نه. فجعلهم ابوابه و صراطه و سبيله و البشر، طریق معرفت یعنی این، یعنی باب توحید، صراط توحید، سبیل توحید، وجه آخر، همه این از باب توحید که وارد شدی، از صراط توحید که سلوک کردی، سبیلی در این صراط اتخاذ کردی، تازه میرسی به مقام وجه الله. وقتی میتونی خدای متعال رو در وجهش زیارت کنی میشه معرفت. این طریقی است که خدای متعال قرار در امرم همینطوره. این اثر میذاره رو مباحث اصولی. من اعتبار مطلقاً انکار نمیکنم، اما اینکه فرمان الهی مطلقاً تبدیل کنیم به اعتبار، رسول این اعتبار رو به ما ابلاغ میکند، این خلاف شأن رسوله. این معرفت نازله از رسول و امامه و معرفت نازله از امر الهیه. صرف این که امر الهی به عالم اختیار ما برخورد کرده و میشه باش مخالفت کنی معنیش نیست که پس دیگه اعتباری است. اگر تکوینی بود که مخالفت پذیر نبود که. چرا یه امر حقیقی تکوینی است؟ مگه الوهیت خدای متعال اعتباریه که ما زیر بارش نمیریم؟ اونم اعتباری نیست. میتونیم خدا رو نپرستیم، الوهیت خدای متعال اعتباریه؟ یه منزلتی از پرستش رو به اختیار ما گذاشتن، امر تکوینی الهی به ما میرسه، منزلتی از طاعت به اختیار ماست، نه اینکه چون ما میتونیم مخالفت کنیم پس تکوینی نیست. تکوینی که قابل مخالفت نیست که. کی گفته تکوینی یعنی امر غیر قابل مخالفت؟ امر تکوینی وقتی میاد به اراده ما میخوره، نسبتی باش برقرار میکنیم، به اندازه نسبتی که برقرار میکنیم امر الهی در ما جاری میشه، میشیم مطیع، میشیم نورانی به امر. معصوم چون با همه وجود اطاعت کرده، امر الهی از طریق او جاری میشه، فرمان جاری میشه. لذا وصل طاعته او یعنی این، یعنی اون حقیقتی که در عالم واقع هست اون رو در مقام دستورم فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، و من اینجوری میفهمم. این معنای اون روایتی که فرمود که اله ها هنا توحید همین است، فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیه را و علی ابن ابراهیم ظاهرا است رضوان الله علیه، فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها، در این روایت اون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علیا ولی الله صلوات الله علیه. فرمود اله هنا توحید، این معلوم نیست اسمشو گذاشتن توحید، که یعنی جریان الوهیت و هدایت و ربوبیت اینجوری جاری میشه در عالم، قرارداد کردن اینم شرط توحید باشه، میشه اونجوری هم معنا کرده. بنابراین وصل طاعت او به طاعتی گمان حقیر اینه که بر اساس ادله، نه صرفنی حرف ادعا. این معناش اینه که خدای متعال طریق طاعت خودش و طاعت رسول و طریق طاعت رسول و طریق معصوم قرار داده، لذا اصلا اطاعت واقع نمیشه، نه اینکه شرط قبول صرفن. البته شرط قبول خیلی بهتر از اون حرف قبلیست دا. و نه اینکه یه امر اعتباری فرموده، فرموده این آقا رو به حرفش گوش بدید، حالا که این امر اعتباری آمد اطاعت او میشه اطاعت الله. نمیگم اگه امر اعتباری باشه برای انتقال امر کافی نیستا، اگر دستور اعتباری هم بدن از فلانی تبعیت کن مخالفتش مخالفت خدای متعاله، اما این ارتباطی که خدای متعال اتصال برقرار کرده صرفا یک اتصال اعتباری نیست. این روایت هم به نظر من چیزی بیش از اون میخواد بفرماید، به خصوص با توجه به قرائن قبلیش که آقا کسی که به امام نرسیده مهتدی نیست، همون مطلب رو دارن بیان میکنن. حالا اونو اون امر نظام پیدا میکنه. اگر گفتید اون امرونا مربوط به این امر هدایت هم هست، وقت منتها محل بحثه که اون امرونا هم این امر هدایتی که در دست امام همونه یا نه، ولی در هر صورت این امر هدایتی امر حقیقی است، از مجرای اراده رسول امام جاری میشه، فرمان واقعی خدای متعال به ما میرسه، ما میتونیم تولی پیدا کنیم، طاعت کنیم، حقیقت اون فرمان در ما جاری میشه، ما میشیم مطیع تابع. اسم ما رو نمیذارن تابع، ما واقعا تابع فرمانیم، با فرمان داریم راه میریم، نه اینکه فرمان اعتباری به ما رسید، این اعتبار آمد برخورد کرد به اراده من، همون فرمایشات مقاله ششم. چه جوری اعتبارات مبدأ تحریک اراده میشه؟ اعتبار نیست که، بعث، حالا تعبیر بعث هم دقیق نیست، فرمان حقیقی است، امر حقیقی است، میاد از آستان امام به ما میرسه، اگر تبعیت کردی اون فرمان در وجود جاری میشه، ازا میشی فرمان بردار، ازا میشی مطیع، و الا اگه فرمان بیرون منه اسمشو میذارید اطاعت دیگه، یه فرمان اعتباری. اونم درست نمیگم غلطه آقای، میگن فرمان اعتباری، اطاعت یعنی اون اعتبار مبدا تحریک من بشود. امام هم مبلغ اون اعتبارن، رسول مبلغ اون اعتبار. اینطوری نیست، فرمان تحقیقی است، اسمشو بخواد بذارید تکوینی بذارید. اصلا اون تقسیم به تکوین و تشریع هم معلوم نیست چه مبنایی داره، چه جوری شکل گرفته. فرمان حقیقی الهی که به همه عالم میخوره، لحال خلق و لهم یتنزل الامر بینهن، نه اون فرمان الهی از اراده معصوم که خودش در مقام طوع محضه، اون فرمان جاری میشه، مشیت جاری میشه، به اراده ما میرسه، ما میتونیم تبعی. به ما اینجا اختیار تخلف داده، تخلف کردیم از مدار طاعت میریم، تبعیت کردیم، اون فرمان در ما جاری میشه. مثل نور امامه، کسی متمسکه به نور شد و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، این نور منتشر میشه، مبسوسان علی الجوارح، همه قواش نورانی میشه. ينظر به نور الله يتكلم به نور المؤمن يتقلب في خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، كلامه نور، مسیره يوم القيامه الى الجنه نور. امرم همینطوریه، امر فرمانه، هدایت با این امر واقع میشه. مهتدی اون کسی است که این امر رو پذیرفته. این امر همه جا نیست که، امر فی بیوتنه. لذا اگر کسی به اون بیت وصل نشد، به امر وصل نشده، طاعت نکرده، شاید اینم ربط بین این آیه و آیه قبلی باشه. نهت کردید وصله، امر حقیقی وقتی نازل میشه از یه مجرای نازل میشه، اون مجرا مجرای امر، بیت الامر به تعبیری، بیت فرمان الهی است، بیت المشیه است، محل مشیت، محل امر. این محل امر محل هدایت هم است، چون هدایت به امره، امر الهی عالم علی له الخلق و الامر. من اصلا اینجوری میفهمم، هم خلق با اوست، هم هدایت با فرمان اوست، عالم با فرمان او داره راه میره به سمت مقصد. این فرمان که حقیقت هدایته در یه بیوتی نازل میشه که بیت هدایته. اگر کسی تبعیت کرد، تولی کرد، طاعت کرد، به اون هدایت، به اون فرمان میرسه. تبعیت طاعت نکرد، به اون فرمان هدایت نمیرسه. نمیدونم تونستم ارتباط این حالا اونو برز میکنم. یعنی مجرای تا امر ما از رسول به امام میرسه. اینات فهمودین؟ لذا انا مدینت العلم و علیون بابا، یعنی از طریق رسول به امام میرسه دیگه. شما هم که اینو قبول دارید تو این عالم، عالم و عوالم بالای بحث دیگریست که علم ائمه از طریق رسول دیگه. اون فرامینی که از خدای متعال آمده در وجودشون جاری میشه، از طریق رسول جاری میشه دیگه. بنابراین یه چیز دیگه ای رو میخواد بگه، امر که همون جریان هدایته، یه امر واقعی و حقیقی است، در یه ظروفی تجسد و تنزل پیدا میکنه، اونم ظروفی است که مقام طوع محض دارن، مقام عبادت محض دارن، مقام عصمت کلیه دارن، معتصم به امر الله هستن، المعصوم اول معتصم به امر الله، امر الهی در وجودش جاری شده و مبدا عصمت اوست، اون فرمان مبدا عصمت امامه، اون فرمانی که در معصوم هست، اون فرمان از طریق معصوم جاری میشه. یه مراحلی هم داره، در بعضی روایات داره که اصلا بین ائمه ترتب است، حالا اون یه بحث پیچیده است، ولی در اینجا یه ترتب بین خدا و رسول و امام هست. لذا اگر کسی طاعت الامام نکنه، طاعت الله نکرده. این طاعت الامر هم همون اهتداء واقعا، بیت الام، بیت الهدایه، همون بیت الامره، چون هدایت به امر، یهدونه به امرنا. حالا اونم عرض میکنم، مرحوم مجلسی وقتی حالا، پس بنابراین این معنی که بگمان حقیر است، ادلش هم فراوان یکی دوتا نیست. من اینجوری این عبارت هم اینجوری میفهمم. ببینید حالا عبارت رو بخونیم. بله، ممکن همون فرمانی باشه که از ناحیه شما نازل میشه، اون اصلا حکومتشون هم به همون امر الهی است. پس ببینید سیر این آیات اینجوری شد دیگه، آیه اهتدا متصل میشه به آیه، عرض کنم، بیوت وای بیوت هم متصل میشه به بحث پیوند اطاعت. میشه اینجوری رابطه رو برقرار کرد که اگر کسی اطاعت امر امامو نکنه، اطاعت امر خدا رو نکرده و هدایت همون همون امر الهی است که میاد. طاعت و پذیرش امر مقام اهتدا میاره. رضا روشن حضرت فرمودن این بیت بیت الامر، بیت هدایت، از باب وارد شدن یعنی اقرار، یعنی بیعت، یعنی تبعیت. حضرت اینجوری میفرمند که وصلی الله طاعت ولی امره به طاعت رسوله و طاعت رسوله به طاعته، فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع الله ولا رسوله. اصلا اطاعت نکرده، نه اینکه یه جایی اطاعت نکرده، یه گوشه فرمان اطاعت نکرده. لم یطع الله ولا رسوله. این پیوند معناش همینه. عرض کردم با اون معنای اول و دوم هم میشه اینو توضیح دادا، ولی معنای سوم قرائن زیاد داره، ادله زیاد داره. حالا من اون مجلس این پیوند رو که میخوان توضیح بدن، اول یه نکته لطیفی رو میگن که میگن این پیوند در مقام بیان اینجوریه. میفهم ببینید این آیه رو، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. پس پیداست پیوند اطاعت الامام به اطاعت الرسول اینجاست. یه دونه امره، اطیع الرسول و اولی الامر، تکرار دیگه نشده. پیداست یه فرمانه، این یه فرمان رسول درش از اولی الامر است. منتها مرحوم مجلسی اینو طولی زمانی معنا میکنن، من گمانم اینه طولی زمانی نیست. یک فرمانه که از رسول و امام باید تبعیت کرد، یه دونه امره. این وحدتش به خاطر اینه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولل. نمیخوام بگم حتما اینه ها، من رو مجلسی فرمودن حرف بدی هم نیست. بله میگن ففی زمان، پس ببینید میگن و اطیع اول الامر من حیث لم یفصل. میگن آیه را ببینید، لم یفصل ولم یقل و اطیع اول الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولل. مع تکرار حیف السابق، اول اطیع الله فرمود، بعد دوباره اطیع او رو تکرار کرد، ولی نسبت به امام تکرار نشد. چرا؟ لدلالت علی انهما تکلیف واحدون، بعید هم نیست همچین استثاری بشه کرد. متعلقون به احدهما، اینم متعلق به یکی نیست، متعلق به یکی از این دوتاست. ببینید اینجوری، ففی زمان رسول یتعلق به رسول و بعد او یتعلق به ولی الامر. من عرضم این زمانی نباید تعریف کرد، زمانی نیست صرفا. منتها ایشون که زمانی میگن یه امره، یه موقعی متعلقش رسوله، یه موقع متعلقش امامه. در زمان رسول متعلق اول الامر رسوله، بعد از رسول امام. اینجوری معنا میکنن. حالا من عرضم اینه که این یه رشته باطنی تری هم هست. بلکه کسی که در زمان رسول، در زمان امیرالمومنین اطاعت امیرالمومنین نمیکنه، نه اینکه اطاعت رسول کرده، الان هم اطاعت رسول واجبه، نه اینکه اطاعت رسول مال اون موقعی بود که حضرت در قید حیات بودن، منتها اطاعت رسول از طریق اطاعت امام واجب میبارد واقع میشه. عنایت کردید تفاوتش اجبالاً چی میشه؟ الان هم اطاعت رسول از طریق اطاعت امام واقع میشه، نه اینکه اطیع رسول دیگه تمام شد ما فقط اطیع امام داریم، نه، الان هم اطیع الله و اطیع رسول الامر، منتها اطاعت رسول از طریق اطاعت امام. بله، منتها یه نقضایی پیدا میکنه، اونا میدونید، بعد بحث کرد ازش، اینجا جاش نیست. بعد میفرمان که اونجایی که اطاعت خدا و رسول به هم گره خورده کجاست؟ میگن اطاعت خدا و رسول هم در این دوتا آیه. ببینید خدا میتونواد اطیع الله و رسوله، این دیگه در این آیه نیست، در آیه مبارک سوره نساء، بلکه در آیه سوره انفال آیه 20. میگم این اطیع الله یک فرمان، وقت اونجا دیگه نمیتونم دو زمانش کنن دیگه، اونجا حتما بعد طولی معناش کنن. امام طریق فرمان رسوله، یعنی اطاعت الرسول که حذف نمیشه. الان ما الان هم بعد اطاعت الرسول کنیم، اما فرمان رسول از طریق امام به ما میرسه. همون نه، اون یه بحث دیگری است که خب شما که میگید این سه مرحله داره، در زمان رسول چه کار میکنید؟ اون از کلمه نقضیه جوابم داره. ولی ببینید ایشون میگن اونجایی که گره خود اطیع الله و رسول، یه اطیعوس، منتها اون کاری که اونجا میکردن که یه امر احد و هماست، اینجا دیگه نمیگن احد و هماست، چون نمیشه بگی احد و هماست که، همیشه باید خدا رو اطاعت کرد، رسول هم بده. اینو حتما میگن طولیه. طولی هم دو جور میشه معنا کرد، من عرض کردم معناش هم اینه که اصلا فرمان خدای متعال از طریق رسول به ما میرسه، این امر که به ما همون حدیث اول ما که مرتبط با خدای متعال نیستیم که امر خدا رو تلقی کنیم، امر الهی از طریق رسول ما میرسه. همینی که نسبت به رسول فرمود، نسبت به امام بفرمایید احد و هماش نکنید. عرض ما نسبت فرمایش مجلسی مرحوم مجلسی اینه که اونجا هم احد و هما نکنید، بگید طریقه. و بعدم یه آیه دیگه میارن، من یطع الرسول فقط اطاع الله. هم در از این طرف میگن اطیع الله و رسوله، هم میگن اگر اطاعت الرسول کردی قطعا اطاعت الامام، اطاعت الله. اینم باز به همون معنایی که من عرض کردم میسازه، نه با معنای مشروط بودنی که مرحوم مجلسی میفهمن میسازه. من یطع الرسول فقط اطاع الله با مشروط بودن نمیسازه که شرط قبولی اطاعت الله اطاعت الرسول، نه، فقط کس این اطاعت اطاعت الله، چون فرمان فرمان خداست و نه با اون معانی دیگه. این واضحه دیگه، گمان من این آیات شاهد بر اون نحوه پیونده. قرائن دیگه هم داریم که امر الهی و هدایت و امرم به هم گره میخوره دیگه، لذا بیت هدایت بیت امرم هست. ورود از باب به بیت الهدایه ورود از طریق امام به فرمان الهی است، به هدایت الهی است. الحمدلله.